هم که باشه سالیان از فرانسه داره برگزار میشه اینجا همچنان همه فرانسوی پرشور فرانسوی ها یعنی کسایی که رفتن توی برگزار و کسایی که توی این فضای در واقع هواداری هستن و خود خیلی از هواداره سایر کشورها اومدن دارن نشهر دنبال میکنن خلاصه که حال هوا اینجوریه اینجا همچنان همه نشستن و فوتبال رو خیلی خواهم خلوش 10 تا مانیتور بزرگ بغیر از مانیتور اصلی فن فستیوال زون که خب از همه بزرگتر هست خلوش که خیلی خواهم 8 تا مانیتور دیگه هم اینجا تعبیه شده که در جاهای مختلف از در فضای بسیار گسترده اینجا هوادارا نشستن و دارن بازی ها رو تماشا میکنن الان که بین دو نیمه هست و وقت و اینها داغ هست آقا سر این رابیو رابیویی که خب توی یوونتوس خیلی بی‌خاصیت هست الان امشب یه گل زد یه پاس گل داد و نشون داد که واسه آقای دشان خیلی هم با خاصیت هست و حال فضا به این صورت من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر خانم جعفری. عرضم به حضور شما الان من قبل از بازی از آسفالت‌های آبی شهر دوحه گفتم که به حال مسئولین قطری سعی کردن برای اینکه گرمای هوا به حداقل برسه تمهیدات زیادی رو میاندیشن، یکیش همین آسفالت‌های آبی رنگ بوده. نکات دیگه هست که شاید دونستنش برای مردم و شنوندگان و مخاطبین ما جذاب باشه.
آقای بابازاده شلن این دو شب هوا خیلی سردتر توی قطر و حالا شما فهمیدید که سری تمهیدات که اینها برای خنک‌سازی شهر صورت گرفته ولی واقعیت اینه که شبها که خیلی هوا خنک است فقط تو طول روز هست که احتمالا از این حالا خنک کننده ها استفاده میشه حتی که من خودم جایی ندیدم اینجوری باشه حداقل این منطقه که ما میریم فوتبال تماشا میکنیم من این چیزو ندیدم. چیه ورزشگاه هست که خب ورزشگاه ای سی که قبلا دعوت صحبت کردیم تعبیه شده برای روزای گرم و اینها که خب ما بازی اول ایران توی ورزشگاه بود اصلا گرمای آنچنانی نبود یعنی هوا خیلی مطبوع است تقریبا توی قطر میگم یکم فقط بین روز مثلا شاید ساعت 12:01 اینجورا یا 12:02 یکم هوا گرم باشه ولی گرمی هوا انتران احساسم که من به برنامه دیگه صحبت کردم درباره این که یکم در واقع غافلگیر شدم سر کنترل و هدایت این جمعیت زیادی که خوبم برای افتتاحیه اومد و هم برای بعد در واقع اتمام بازی ها توی مترو تقریبا بعد هر بازی هوادارا یک ساعت یعنی معطل میشن برای خروج از لاینایی که خب خیلی منظم ترتیب داده شده یعنی حالا ایرانیای حاصل اینجا میگن که کار مثلا ورزش آزادی و اینا برمی‌داشتن هر چیزی می‌آوردن اینا هم میگن ولی خب واقعیتش اینه که بسیار نظم خوبی حاکم هست ولی خب همین باعث شده که همین نظمه باعث شده که خب یک ساعت نیم همه توی متروها توی صف مترو معطل بمونن اما خب مترو سری و سری هم داره و اصلا به فاصله یه چند ثانیه مترو اول که میره واگن بعدی میرسه و اینجوری نیست که حالا مثلا بخوان منتظر مترو هم باشن سر فاصله هایی که میاد خیلی طولانی باشه نه اصلا به این صورت نیست همه چیز اینجا مجانی هست اون امکاناتی که به مردم ارائه میشه خود همین فن فستیوالی که اینجا من درش حضور دارم در واقع جاهای مختلف تفریحات مختلف امکانات مختلف رو دیدنی و تماشایی داره که همه اینا با توجه به حیاطات که همه همزاشون هست که فکر اومدن اینجا امکاناتش مجانی هست تا مترو اتوبوس همه اینا مجانی اما خب قیمت خوراکی ها و نوشیدنی ها اینجا یعنی یکی از چیزایی هست که نه فقط ایرانی هایی که اومدن همه مردم از اقصانقات دنیا که اومدن برای مسابقات یه لوسه تایت دارن که چقدر قیمت ها بالا هست و به هزینه در واقع عبور و مرور رو اینه عبور و مرور که سختم همین ترد کل و قایده نگل یه چیزم تو فرسوز بسیم بگم اینجا به این شما اجازه نمیدن داخل همین محیط هواداری کسی خوراکی یا آب بیاره و در واقع قطر سیفا برای اینکه به هم قطر برای اینکه بتونن اون درآمد رو داشته باشن اینجا اجازه ورود هر دو خوراکی و نوشیدنی رو ممنوع کردن و همه باید به قیمت‌های خیلی زیاد این مواد رو در واقع اون قسمت‌هایی که اینجا تعبیه شده برای فروش نوشیدنی مثل نوشابه و خوراکی هم که خب مثلا این سری ساندویچ و پیتزا این چیزا هست که بسیار گرونه حالا و خیلی وحشتناکه و خیلی هم عجیبه برای همه کشورهای که اومدن اینجا.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم جعفری از توضیحاتی که دادید. انشالله اگر فرصتی شد بعد از پایان بازی باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. شب خوب باشید. آقای جراردو مارتینو سرمربی تیم ملی مکزیک بعد از تساوی بدون گل تیمش مقابل لهستان گفت حالا با توجه به شکستی که آرژانتین مقابل عربستان داشته، دیدار بعدی تیمش مقابل آرژانتین بسیار تعیین کننده خواهد بود. عدل مجدد میکنم خدمت همه یه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و علاقمندان فوتبال. در آغاز نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و استرالیا در گروه دی رقابت‌های جام جهانی از شبکه رادیوی جوان و برنامه جام جوانی خدمت شما هستیم و ان شاءالله سعی می‌کنیم که در حالی که ساعت 23:38-39 دقیقه حالا در واقع از ساعت روز سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم، خدمت شما دیدار تیم‌های فرانسه و استرالیا رو نیمه دومش رو گزارش بکنیم. بازی که در نیمه اول به سود فرانسوی‌ها با نتیجه 2-1 تمام شد با گل‌هایی که آدریان رابیو و اولیور ژیرو به ثمر رسوندن. تنها گلی که گودوین برای تیم ملی استرالیا زد و ببینیم که تفکرات گرام آرنولد در یک سو و دیدیه دشان در سوی دیگر به کجا خواهد انجامید و چه نتیجه برای این دیدار رقم خواهد خورد. بازیکنان تیم استرالیا در همین ابتدای نیمه دوم آهنگ حرکت یک کورنر رو گرفته، اونجا راولز و ببینیم که از این تاکتیک چگونه یاران تیم ملی استرالیا استفاده خواهند کرد، مطمئنن تمام توانشون رو خواهند گذاشت که بتونن نتیجه بازی رو برگردونند. راه‌های رسیدن به دروازه فرانسه رو چندین بار امتحان کردن اونها و تقریبا رسیدن به اون نقطه‌ای که بتونن ضربه نهایی رو بزنن، اونتا یک بار فقط تونستن که موفق باشن. حالا ببینیم که در 45 دقیقه دوم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد برای این مسابقه. آروین میاد کورنر رو بزنه برای تیم استرالیا، با پای چپ کوتاه تیر اول، برگشت توپ از مدافعان فرانسه و در ریباند دوباره یاران استرالیا این بار سعی میکنن که از آخرین نقطه زمین بازی رو دوباره به جریان بندازن. یاران استرالیا عزیز بهیچ، رایان یه لحظه بازم داشت از اون کارهای خطرناک میکرد. رایان نیمه اول همینجوری کار دست استرالیا داد، او و همتیمی‌هاش در خط دفاعی استرالیا خلاصی دست به دست هم دادن تا گل دوم فرانسوی‌ها شکل بگیره، اما این بار دیگه خطر نمی‌کنن و توپ رو به بیرون می‌فرستن. پرتاب برای بازیکن فرانسه در منطقه چپ زمین استرالیا، پرتاب رو پاوار انجام میده. درگیری یاران دو تیم، خطای بازیکن استرالیا روی دمبله. نیمه اول روزی خیلی خوبی رو از دمبله شاهد بودیم، بارها و بارها دفاع چپ استرالیایی ها رو دور زد و ارسال های خطرناک و موربش رو انداخت. فرانسه 2 استرالیا 1. همچنان یاران فرانسه یه بار دیگه از منطقه راست زمین خودشون حرکتی رو آغاز میکنن، پشت محوطه جریمه فرصت شوت سری برای بازیکن‌های فرانسه و ضربه که در بین راه به بدن مدافعان استرالیا برخورد میکنه. قشنگ بود، ضربه سنگین و تماشایی شوامنی که در بین راه به بدن مدافعان استرالیا برخورد که یه بار دیگه ارسال خطرناکی هرناندز و ضربه قیچی برگردونی که لیر جیرو میزنه. چقدرم قشنگ میزنه، حرکت فوق‌العاده فرانسوی ها، یه حرکت تمرین شده، حرکت استثنایی، ارسال بلند پای چپ هرناندز و یه قیچی برگردونه فوق‌العاده از لیر جیرو. گل دوم فرانسوی ها رو زد، خیلی خوب زد. اگر یه مقداری هم دقت داشتین، ضربه یکی از زیباترین گل‌های این جام تا به این لحظه شکل می‌گرفت. البته فاصله تو با دروازه یه مقداری زیاد هم بود، اما به هر حال دیگه قشنگی ضربه و حرکت قیچی برگردون اولیویر ژیرو چیز دیگه‌ای بود. به هر حال همچنان 2-1 به سود فرانسه کار داره دنبال میشه.
حالا درک متقابلی که تو هرناندز و اولیویر ژیرو از هم دارن اینجا نشون داده شد، بخاطر اینکه واقعا همتیمی هستن و خیلی خوب همو پیدا میکنن.
دقیقاً پشت محوطه جریمه فرانسه یاران استرالیا آهنگ حمله میکنند. منطقه چپ محوطه جریمه فرانسوی ها نتیجه ای نداره و ظاهرا داوری به من خطا کرده، کار رو متوقف کرده آیه ویکتور گومز، داوری از افریقای جنوبی. خدمتتون همونطور که عرض کردم در زمان شروع بازی روز پنجشنبه علیرضا فقانی به همراه تیم داوری خودش آقای ابوالفضلی ازیادید ببینید توپ چه خواهد شد، موقعیت برای بازیکنان تیم فرانسه و باز هم دمبله از اون حرکت‌های ارزی فوق‌العاده خودش را انجام میده. موقعیت پشت محوطه جریمه برای فرانسوی‌ها همچنان هست، این بار از جناح دیگر یعنی امباپه منطقه راست ایجاد قدم استرالیایی‌ها ارسال رو انجام میده. یه بار دیگه ژیرو توپ رو برمیگردونن مدافعان تیم استرالیا و پرتاب به سوی یاران فرانسه خواهد بود. عرض کردم خدمتتون علیرضا فقانی به همراه آقایان ابوالفضلی و منصوری قضاوت بازی تیم‌های ملی فوتبال برزیل و صربستان رو بر عهده خواهند داشت، کادر و تیم داوری ایرانی که امیدواریم ان شاءالله بتونن بازی خوب و موفقی رو پشت سر بگذارن. یه قضاوت منصفانه، چیزی که همیشه از علیرضا فغانی دیدیم و به این صورت و به این شکل هم افتخاری برای فوتبال کشور رو بتونیم که به دست بیاریم. جام جهانی قبلی علیرضا فغانی دیدار رده بندی رو قضاوت کرد و امیدواریم ان شاءالله بتونه که امسال انقدر خوب کار کنه که بازی فینال رو هم قضاوت بکنه که مطمئنا افتخار بزرگی برای جامعه داوری ما خواهد بود. امباپه ضربه خطا رو از منطقه راست زمین استرالیا نزدیک پرچم کورنر خواهد فرستاد. ببینیم، یه نگاه میکنه داخل محوطه جریمه رو، یه نگاه به بازیکن‌های تیمش، از این فرصت ایستگاهی ببینیم فرانسوی‌ها چطوری میخوان استفاده بکنند. خود امباپه مواج و خطرناک، اما انقدر توپش بلنده که از بالای دروازه تیم استرالیا به بیرون میره تا همچنان حساب کار 2-1 باشه به سود تیم ملی فوتبال فرانسه. قصد تغییر داره آقای گراهام آرنولد سرمربی استرالیا. توپ در اختیار یاران استرالیا داخل زمین خودشون هست. جناح بازی رو عوض میکنن، یاران استرالیا از جناح چپ حرکتی رو میخوان شروع کنند. رو به عقب با یاران خط دفاعیشون، مشخصا رولز، همچنان خود رولز صاحب توپ هست. عجله ای ندارن برای شروع کار، ترجیح میدن حملاتشون رو با گرویی انجام بدن، بی خودی به سمت دروازه فرانسه حمله نمی کنن که اسیر و گرفتار ضد حملات بشن. یه لحظه اونجا دو تا بازیکن به هم دیگه می پیچن. کناته بله، یه کارت زرد رو هم تو تکل خطرناکی رو میزن روی پای دمبله و کارت زرد رو هم مایکل دوک از داور مسابقه دریافت میکنه. یه تکل خطرناک و دو پا رو به قول معروف میزنه رو پای دمبله و مستحق کارت زرد تشخیص داده میشه. مایکل دوک مهاجم تیم ملی فوتبال استرالیا.
نکته جالب راجع به میچل دوک این که با این ورزشگاه کاملا آشنایی داره. چرا؟ زمانی که حدود 2 سال پیش زمانی که عضو تیم التعاون عربستان بود، دقیقا تو همین ورزشگاه مقابل پرسپولیس، اون سال پرسپولیس فینالیست شد در آسیا، در همین عجنوب بازی کرده و سابقه بازی تو این ورزشگاه رو داره، کاملا آشنا به محیط عجنوب. البته اون موقع بازی ها بدون تماشاگر بود و حالا با جو تماشاگرها قطعا متفاوت تر خواهد بود این فضای ورزشگاه.
بله، همون بازیکن اختیار گرفته، یعنی دوک از زمین مسابقه بیرون میره تا تغییری رو در ترکیب تیم ملی استرالیا شاهد باشیم. ببینیم که این تغییر تاکتیکیه یا فقط نفر تعویض میکنه.
فکر کنم تعویض نفر رو عوض کرد، جیسون بله. کامینگز خب جفتشون مهاجم نوک هستن، البته دوک مقدار سن و سالش بالاتره، احتمالاً میخواد بره سراغ پرس از بالا. یه مهاجم دونده تر آورد دوک، خب آیتم قد بلند داشت که روش حساب باز کرده بود برای ارسال هایی که از چپ و راست گودوین و متولکی میخوان انجام بدن، که مدافعان فرانسه واقعا قد و قامت بالایی داشتن و ضربات سر اول خیلی خوب زدن.
بله، پرتاب برای یاران استرالیا داخل زمین خودشون در منطقه چپ این پرتاب رو انجام خواهند داد. عزیزه هیچ میاد این پرتاب رو بندازه دفاع چپ تیم استرالیا و هنوز داور اجازه پرتاب رو نداده بهش. حالا این پرتاب انجام میشه توسط بهیچ. روی خط ارضی زمین توپ در اختیار یاران فرانسه. اوپامکان با قدم‌های بلند میبرن به منطقه راست، جایی که پاوار حضور داره. آروم آروم دارن یاران فرانسه خودشون رو به دروازه استرالیا نزدیک و نزدیکتر میکنند. کاملا حلقه محاصره رو داره تنگ میکنه اوپامیکانو با جلو کشیدن خودش و تیمش رو از اون نقطه خط دفاعی رهبری میکنه تا همونطور که گفتم اون نتیجه شکننده 2-1 رو بتونن که تبدیل بکنن احیانا به نتایج به گل‌های بیشتر تا خیالشون راحت‌تر باشه. باز هم خود دمبله یه ارسال خطرناک با پای چپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه استرالیا. برگشت تو ریباند مجدد در اختیار فرانسوی‌ها است. کاملا توپ و میدان در این لحظات در اختیار فرانسه است، در حالی که 2-1 هم جلو هستن. اگر کسی از این لحظه بازی رو تماشا بکنه تصور میکنه که فرانسه عقبه، که اینطوری داره به سمت دروازه استرالیا حمله میکنه، اما دقیقا عکس این موضوع هست و فرانسوی ها 2-1 جلو هستند. تقریبا 58 دقیقه از این دیدار رو هم پشت سر گذاشتیم که حساب کار همچنان 2-1 به سیدات ملی فوتبال فرانسه است. ترس گل بازی هم در نیمه اول به سر رسید. گودوین برای استرالیا گل زد دقیقه 9، بعد از اون آدریان رابیو و اولیویر ژیرو برای فرانسه. بازم بازی تک سر به یاران فرانسه که نتیجه بخش نیست و کنات خوب نمیبینه یار هم تیمی خودش رو و توپش به بیرون میره. تماشاگران فرانسوی حاضر در ورزشگاه الجنوب هم غرق در تماشای مسابقه شدن مثل استرالیایی ها و تقریبا میشه گفت که خبری از اون تشویق های بی امان نیمه اول اینها نیست. یه باری یاران فرانسه ارسال بلند و خطرناک از رابیو، بازم موقعیت برای یاران فرانسه هست. ژیرو پشت محوطه جریمه موقعیت دارند. امباپه با پشت پا میخواست توپ رو بندازه برای اولیویر ژیرو که موفق نیست و مدافعان استرالیایی توپ رو دور میکنند. پرتاب برای یاران تیم فرانسه و هرناندز، تئو هرناندز. به جای لوکاس برادر خودش به زمین اومد، لوکاسی که به دلیل پارگی ربات صلیبی هم این مسابقه و هم کلن تورنمنت رو از دست داده. و همونطور که نیمه اول هم از کردم خدمتتون، تعداد تلفات این جام تو همین روزهای ابتدایی خیلی زیاد بوده. حالا تا آخر جام ببینیم که داستان به چه شکلی پیش خواهد رفت و بر تعداد بازیکنهای مصدومی که جام رو از دست میدن اضافه خواهد شد آیا یا خیر. امیدواریم این اتفاق برای علی برومندمون نیفته. هرچند که کار سخته، یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن فرانسه داخل محوطه جریمه و امباپه‌ای که میرفت برای بار سوم دروازه تیم استرالیا رو باز کنه، اما توپش به بیرون میره. خودش معتقد به کورنر هست، اما آقای گومز نه کورنر اعلام شده. بعد یه لحظه اونجا
نکته جالب آقای بابازاده نسبت به این موقعیتایی که داره فرانسه خلق میکنه، طبق آماری که حالا لحظه پیش خود فیفا هم داد، تعداد پاسای خط شکنی که بازیکن‌ها دادن، یک نفر از قلب دفاع یعنی اوپامکانو در صدر لیست در کنار گریزمن با 4 پاس خط شکن.
دقیقاً کورنر رو میزنه امباپه، اما قبل اینکه بخواد ضربه زده بشه داور متوقف کرده کارو. میاد با بازیکنو صحبت میکنه، میگه همدیگه رو پیراهن همو نکشین داخل محوطه، ضربه به همدیگه نزنین و یارگیری من تو من فقط انجام بشه. حالا دوباره کورنر رو امباپه خواهد زد، یک کورنر مواج و خطرناک به تیر یک که برمیگردونن مدافعان استرالیا. رو به عقب با دروازه‌بان اوگلوریس، آروم میکنن کار رو مدافعان فرانسوی. یه مقدار از اون حجم حملات دامنه‌دار فرانسوی ها در آغاز نیمه دوم کم شده، و هرچند که هنوز هم اونها صاحب بلا منازع توپ و میدان هستند، اما یه مقداری حجم حملاتشون کاسته شده. کم کم دارن یه نفسی میگیرن به قول معروف بازیکن فرانسه رو دوباره به حملاتشون اضافه کنن. باز هم حرکت خطرناک ارناندز داخل محوطه جریمه استرالیا، همچنان موقعیت هست برای یاران فرانسوی و به هر ترتیبی که هست گریزمان یک کورنر دیگر رو میگیره از اروین و از منطقه راست دروازه تیم استرالیا این ضربه کورنر میبایستی که زده بشه. فرانسه 2 استرالیا 1، گروه دی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. خود گریزمان با پای چپ، پای تخصصیش، ضربه‌رم کورنرش هم خوب میفرسته، اما کناته مدافع پیشتاخته فرانسوی‌ها اونجا ضربه سرش هم چه دقت لازم رو نداره و به بیرون میره، در حالی که پرشش خیلی خوب بود، یه پرواز درجا، یه پرش درجا رو انجام میده و با قد و قواره بلندی که داره خیلی هم خوب میپره. کناته یارو شماره 24 مدافع تیم ملی فوتبال فرانسه که ضربه خوبی رو هم به سمت دروازه استرالیا میزنه. اینجوری اگر استرالیا بخواد کار رو دنبال بکنه به قول فوتبالی ها کاسب نخواهد بود. اون جسارت و میل به گل زدن رو آنچنان در بازیکن استرالیا نمیبینیم در این لحظات. آقای آرنولد بعد یه فکر دیگری بکنه و تمهیدات دیگری رو بیاندیشه. خطا برای بازیکنان فرانسه در روی خط ارزی زمین، بلافاصله بازی رو به جریان میندازن. پشت دفاع برای امباپه، میاد داخل محوطه جریمه وارد میشه، خود امباپه از زاویه بسته میخواد به توپ ضربه بزنه که نتیجه بخش نیست. برمیگردونن توپ رو یه بار دیگه، شوامنی، هشت فرانسوی ها میبرن به منطقه راست خودشون جایی که دمبله هست. واقعا بدون اضافه کاری لارن بازیکن فرانسه کار رو دنبال میکنن، فقط یک ضرب، دو ضرب، ضربه اضافه ای رو ما از فرانسوی ها نمیبینیم و کاملا نشون میده که این تیم و بازیکنانش اون هارمونی لازم و هماهنگی لازم رو دارن به سبب مدت ها کنار هم بازی کردن و انجام بازی های تدارکاتی. هرچند که عرض کردم خدمتون آقای دیدیه دشان چندین و چند بازیکن اصلی خودش رو به دلیل آسیب دیدگی نداره در این میدان و شاخصترین اونها دیگه میشه اسمش رو کریم بنزما گذاشت که به حال میتونست عصای دست دیدیه دشان باشه در یه همچین تورنمنتی.
البته خب هر بازیکنی که روی زمین میفته دیدیه دشان یه بار دیگه نفسش بند میره. الان هم که شاومنی یکی از جوانهای خوب فرانسه و میشه گفت تنها هافک دفاعی تخصصی این تیم،
بله،
احساس ناراحتی میکرد، یه جورایی نفس دشان بند رفته بود، داشت با دوباره چهارم صحبت میکرد که آقا تو رو خدا بگید بذار آرومتر بازی کنه. آرومتر
بازی کنه. آره واقعا اگر که بخواد تعداد مصدومای تیم فرانسه بیشتر بشه دیگه واقعا نمیدونم چجوری میخواد آقای دیدیه دشان کارو ادامه بده. در حالی که عرض کردم خدمتون همچنان امیدوار هست که بتونه با درخششی که در این تورنمنت داشته باشه همچنان روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال فرانسه قرار بگیره و ترجیح داده بشه به زیزو یا همون زین‌الدین زیدان محبوب فرانسوی ها. تو در اختیار بازیکن فرانسه در دایره میانی زمین و اوپامکانو، کناته، یه بار دیگه اوپامکانو، زوج خط دفاعی هم هستن. موقعیت برای بازیکنان فرانسه گریزمان پشت محوطه چقدر خوب